رسیدیم به ساعت 13 ظهرتون بخیر. شما شنونده به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو هستید. پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه دبیرکل و رزمندگان حزب الله، پایداری در راه مقاومت نصرت الهی را در پی دارد. موضوع گفتگو من همینک با جناب آقای دکتر عماد نجار، تحلیلگر مسائل بین الملل، در همین خصوص است. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم ازتون. آقای دکتر، در خصوص پاسخ رهبر معظم انقلاب میخواستم با شما صحبت بکنم که چه محورهایی رو درباره مفهوم مقاومت و پایداری ایشون مورد تاکید قرار دادن؟
جناب همتی، ما برای بررسی و یک نگاهی به اون نقاط قوت نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به برادرانمون در حزب الله لبنان، ابتدا یک نگاه کوتاهی میکنیم به نامه‌ای که اونها زده بودن جهت اعلام بیعتشون با رهبر معظم انقلاب.
بله.
در ابتدای نامه برادران حزب الله یکی از آیه های قرآن کریم، آیه 59 سوره نساء اومده بود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این ابتدای نامه با این موضوع شروع میشه که اطاعت خودشون رو از ولی امرمون دارن اعلام میکنن. این اولین بیعتی بود که انجام شد و در ادامه مطالبی که حال عنوان کردن، خطابشون به ایشون شهادت پدر رو تسلیت گفتن، پدر ایشون رو ولی دونستن و این شهادت رو برای خودشون هم غم بزرگی دونستن و همچنین در مورد فداکاری هایی که ملت ایران کردن و در این جنگ و جنگ هایی که به ما تحمیل شده، اونها رو، شهادت ها و جراحت ها و فداکاری های فرزندان ایران رو، ملت ایران رو تبریک گفتن به رهبر معظم انقلاب و خودشون رو در موضعی اعلام کردن که پرچمدار امام حسین علیه السلام هستن که دستشون جهت جهاد تا ایجاد زمینه‌های ظهور این پرچم رو نگه داشتن و تا زمانی که به پیروزی برسن با دشمنان جنگ میکنن و مبارزه میکنن و این موضوع رو با معنای لبیک و هیهات از ذلت برای مصالحه اعلام کردن. حال میرسیم به بیانات رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه حزب الله لبنان. خب ایشون در این نامه نکات ظریفی رو اشاره کردن، چون فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو من توی این چند موردی که داشتن دقت کردم، ایشون بسیار همانند پدر بزرگواشون مثل رهبر شهیدمون خیلی دقیق در استفاده از کلمات دقت میکنن، ظرافت دارن. نامه‌ای که برای این برادران حزب الله زدن، اونها رو برادران و فرزندانم خطاب کردن، رزمنده مؤمن شجاع خطاب کردن. اینها نکاتی هستش که هر کدوم بار جداگانه داره و بر پایداری و استقامت و مقاومت اونها اشاره کردن که این موضوع در قرآن هم بهش اشاره شده که آرمان ایران، آرمان اسلامی در اون گنجونده شده. خب ما میاییم در ادامه به فرمایشات رهبر معظم میپردازیم که این مجموعه جملات و کلمات رو اشاره کردن که هم در اندیشه امام خمینی رحمت الله بوده، هم در اندیشه رهبر شهیدمون بوده. خب و در ادامه هم به موضوعی بود پرداخته شده که رهبر شهیدمون هم رو اون تاکید و پافشاری داشتن و روی بیداری ملت‌های جهان. ایشون هم به این موضوع پرداختن که ملت‌های جهان از ظلم رژیم تروریستی امریکا، از ظلم و جنایت‌های رژیم صهیونیستی به سطوح اومدن و تنها راه رو هم مثل بقیه رهبران ایران هم امام راحل هم رهبر شهیدمون به این موضوع تأکید داشتن که تنها راهش جهاد و مقاومت برای نابودی دشمنان اسلام و امت مسلمان. بله. حالا در این مسیر ایشون تأکید داشتن که گروه پیشرو و پیشگام در جهاد با این دشمنان، دشمنانی که قسم خورده هستند و سخت برای فشار به ملت‌های آزاد اندیش دارن تلاش میکنن، گروه پیشگام و پیشرو رو گروه جهادی حزب الله معرفی کردن. اینها برمیگرده به اون اقداماتی که نیروهای حزب الله انجام دادن، چه در حفظ آرمان‌های اسلامی، چه در حفظ سرزمین لبنان، چه در همراهی با محور مقاومت و حتی در همراهی با جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه و 40 روزه که همراهی کردن، حمایت کردن و برادرانه دوشادوش رزمندگان با همدیگه مبارزه کردن. تو بخش دیگری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب از خط مشی رهبر شهیدمون حسب برده شده و به کار بردن که از مجاهدان مظلوم و مقتدر، یعنی نیروهای مقاومت در عین اینکه مقتدر هستند و میتونن بر دشمن چیره بشن، مظلوم هستند. ما با اندکی به قول خیلی تفکر این نمونه رو ما در مکتب امام حسین مشاهده می کنیم که مظلوم بودن اما مقتدرانه ایستادن و تاریخ رو تغییر دادن. تو موارد دیگری که رهبر معظم انقلاب به اون اشاره کردن، حفظ تمامیت ارضی لبنان بود. ما هم می دونیم که متاسفانه برخی از مقامات لبنانی خواسته یا ناخواسته دارن مسیری رو پیش میرن که منافع ملت لبنان در اون نیست و دارن همسو با رژیم صهیونیستی و خواسته های امریکا رو دارن برآورده میکنن. اما تنها مجموعه ای که داره از لبنان، از مردم لبنان بدون در نظر گرفتن دین و مذهب داره دفاع میکنه، حزب الله لبنانه که این موضوع در بیان رهبر معظم انقلاب هم گنجونده شده و اشاره شده که این تلاش و این مبارزه و رفع کامل بدون قید و شرط جز تلاشایی که حزب الله داره میکنه و البته ما هم در همین مسیر داریم تلاش میکنیم. تو ادامه نامه رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره شده، به این موضوع پرداخته شده که جمهوری اسلامی هم برای مذاکرات آتش‌بسی که صورت گرفت، اولین بند تفاهم‌نامه را به این موضوع اختصاص داده بود، یعنی به رفع محاصره لبنان، به پایان جنگ لبنان. این اولین بند بودن در مذاکرات به نشون دهنده اهمیت بسیار زیاد لبنان، حزب الله لبنان و مردم لبنان داره. در بخش دیگری هم رهبر معظم انقلاب به شهید مقاومت سید حسن نصرالله پرداختن که از تلاش های ایشون برای به بار نشستن درخت تنومند حزب الله صحبت کردند و در این موضوع مواردی رو اشاره کردند که در بخش دیگرش هم به این موضوع اشاره شد که این درخت تنومند حال میوه هایی داره، فرزندانی داره که رزمندگانی هستن که با جهاد، با مقاومت خودشون نه تنها برای لبنان، نه تنها برای حزب الله، بلکه برای محور مقاومت، برای امت اسلامی سربلندی به ارمغان میارن. نامه بسیار نامه پرباری، نامه بسیار نامه پرمحتوایی و نشون دهنده همراهی امت اسلامی و ارکان چندگانه محور مقاومت و پیوستگی اونها با هم هستش.
بله آقای دکتر، از آن سو اگر بخوایم نقش مقاومت حزب الله در تحولات منطقه و معادلات سیاسی و امنیتی غرب آسیا رو نگاه بکنیم، حضرت عالی چطور ارزیابی میکنید؟
بیشک دشمن از اقتدار، قدرت و توانمندی های مردم لبنان، حزب الله لبنان آگاهه. به همین دلیل هم تلاش بسیار زیادی داره میکنه که این توانمندی، این اقتدار رو از بین ببره یا حتی سعی داره بخشی از اون رو ضایع بکنه. میبینیم که هم با توطئه‌هایی که در داخل لبنان داره صورت میگیره توسط برخی از جناح‌های نفوذی، هم از توطئه‌هایی که از بیرون داره هدایت میشه توسط برخی کشورهای غربی یا امریکا یا خود رژیم صهیونیستی داره هدایت میشه، تمام تلاش بر اینه که حزب الله لبنان رو ابتدا سعی برای به انزوا کشوندن دارن و بعد نابودی کامل. اما نکته‌ای که در این موضوع مشخصه و به صورت واضح داریم مشاهده میکنیم اینه که حزب الله لبنان مجموعه‌ای نیست که با توطئه ها از بین بره، چون حزب الله لبنان در قلوب مردم لبنانه. نمیتونن مردم لبنان رو از حزب الله جدا بکنن. مردم لبنان دیدن، بارها و بارها و بارها دیدن که برخی از مسئولین اونها به اونها خیانت کردن، به اونها پشت کردن، در مسائل مختلف منافع ملی لبنان رو در نظر نگرفتن و همیشه آسیب‌هایی به لبنان وارد شد. اما تنها مجموعه‌ای که از دل مردم بیرون اومده و حامی مردم، حامی کشور لبنان، حتی در زمانی که ارتش در جنگ 33 روزه ارتش لبنان علیه حزب الله فعالیت میکرد، اونها ایستادن، جانانه ایستادن، شهید شهدای بسیار زیادی رو دادن، اما از خاک و آرمان لبنان دفاع کردن و پیروزی های بسیار زیادی دست پیدا کردن. حزب الله در این مسیر شهدای بسیار زیادی رو به لبنان هدیه داد، از جمله سید حسن نصرالله، از جمله عماد مقنیه و بزرگان دیگری که در این گفتگو مجال نیست نامشون رو ببریم. اینها همه نشونگر این هستش که فرماندهان حزب الله هم همراه مردم، دوشادوش مردم دارن در نوک پیکان مبارزه با دشمن حرکت میکنن. این گونه نیستش که فقط مردم در مبارزه با دشمن به شهادت برسن، نه، حزب الله لبنان همانند دیگر محور از لا محور مقاومت دارن مبارزه میکنن با دشمن و به شهادت میرسن و این همین موضوع باعث میشه که اعتماد مردم لبنان به این جنبش مردمی و البته مقتدر بسیار زیاد بشه و حمایت همه جانبه ازش بکنن.
بله آقای دکتر، بپردازیم به بازتاب های این پیام. این پیام کلن چه بازتاب هایی در بین جریان های سیاسی و افکار عمومی منطقه خواهد گذاشت؟ و در ادامه اگر که در واقع به صورت جهانی هم بهش پرداخته بشه و نگاه کنید ممنون میشم ازتون.
دو تا بازتاب میتونیم از این نامه گوهربار ما در نظر بگیریم، یکی برای دوستان، یکی برای دشمنانمون. ابتدا برای دوستان میگیم که خب نامه ایست بسیار امیدوار کننده و امید بخش که جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان، انصار الله یمن به طور مستقیم پنجه در پنجه ابرقدرت ها گذاشتن و دارن مبارزه میکنن، قدمی عقب نشستن و وجبی از خاک و سرزمینشون رو نذاشتن اشغال بشه. این یک بخش از موضوعه که برای دوستان نوید بخشه. اما برای دشمنان میبینن که این از لا محور مقاومت این چنین با هم پیوسته هستن در موضوعات مختلف، چه موضوعات نظامی، چه موضوعات فرهنگی، سیاسی و همه مسائل، حتی در بخش امت اسلامی و وحدت با همدیگه پیوستگی دارند. موضوعی که نمومان نمونش میشه تشییع رهبر عظیم الشأنمون رو ببینیم در عراق که با چه شکوهی و با چه عظمتی برگزار شد، ملت عراق چگونه در این مراسم حضور پیدا کردن و با چه شکوهی در حرمین نجف و کربلا این تشییع انجام شد و دنیا اینو مشاهده کرد. خب برای دشمنان این یک اقتدار، یک نشانه از وحدت امت اسلامیه و اونا میدونن اگر بخوان در مسائل جنایتکارانی که دارن انجام میدن، در جنگ ها، در حملاتی که دارن انجام میدن، بخوان کمی پا رو فراتر بذارن، موضوع به این گونه که تا حالا پیشرفته ادامه نخواهد داشت. ما برگ های بیشتری داریم. الان اون زمانیه که ما در میز، بر روی میز گزینه های بسیار زیاد دیگری رو داریم که هنوز رو نکردیم. یک زمانی اونها به بلاف ادعاهایی داشتن در مورد گزینه های روی میز و حالا دیدیم که اون گزینه ها تماما توخالی بود و پوچ بود. اما ما یکی دو برگ از اون گزینه هایی که ما در روی میز داریم، محور مقاومت در روی میز داره، یکی دو تا از نمونه هاشو وقتی که رو کردیم، ما نه فقط امریکا رو، نه فقط رژیم صهیونیستی رو، بلکه دنیا رو تحت تاثیر قرار دادیم. دو نمونه ابتداییش تنگه هرمز و تنگه باب المندبه، پایگاه های امریکا در منطقه است. اینها تازه ابتدایی ترین اقداماتیه که ما انجام دادیم و چنانچه بخواد این خطاها ادامه داشته باشه یا خدای نکرده خطایی بکنه، خطای محاسباتی بکنه، افزایش پیدا بکنه، اون موقع برگهای جدیدی رو میشه که دنیا رو شگفت زده خواهد کرد.
بله آقای دکتر، مفهومه، البته در صحبت‌های ابتداییتون فرمودید در مورد نصرت الهی صحبت کردید، اما می‌خواستیم یه مقدار دقیق‌تر واکاوی بکنیم در مورد این مفهوم نصرت الهی که در گفتمان مقاومت چه جایگاهی میتونه داشته باشه و چطور تبیین بشه.
جناب همتی، مقاومت تمام مسیرش با استفاده از آرمان‌های قرآنی است، با استفاده از آیات قرآنی است. در تمام مسیرش، هر جایی که پیروزی بوده یا مشکلی روبرو شدیم، همواره از آیات قرآن استفاده کردیم. حتی رهبر شهیدمون امام راحل، همه بزرگان در موضوع مبارزه، در موضوع پیشبرد محور مقاومت، الگوهایی که ارائه دادن الگوهای قرآنی بوده. این موضوع رو ما حتی در جنگ‌های مختلف نمونه‌هایی هست از خاطراتی که برخی از فرماندهان شهیدمون از اونها به جای مونده مشاهده کردیم. در برخی از تنگناها یا گذرگاه‌های باریکی که فشار اومد برای گذر از اونجا و سختی‌های بسیاری رو ما تحمل کردیم، این آیات و این نشانه‌های قرآنی بود که مسیر رو به ما نشون میداد و برای ما باز میکرد و ما میتونستیم به سلامت از اون مسیر عبور بکنیم و بعد از اون بود که پیروزی‌های بزرگی رو به دست آوردیم. شما شاید تا قبل از شروع جنگ 12 روزه اگه ملاحظه بکنیم، بسیاری از کشورهای دنیا تصور نمی‌کردند، بسیاری از کارشناسان نظامی تصورش رو نداشتن که جمهوری اسلامی ایران که 47 ساله تحت محاصره است، بحران‌های عظیمی داره، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی و هزاران موارد دیگر، تصور نمی‌کردن بتونن ایران بتونه اینجوری ضربه بزنه به کسی که مدعی ابرقدرتی، مدعی بزرگترین ارتش دنیاست و ادعاهای از این گونه موارد رو داره، خودش رو یکی از ارتش‌های قدرتمند دنیا میدونه و حالا ما به دنیا ثابت کردیم که این ارتش یک ارتش هالیوودی و توخالیه. کسی تصور نمی‌کرد اصلا یه همچین اقتداری رو از ایران مشاهده بشه. اینها همه اون آیاتی بودش که اون نشانه‌هایی بود که در قرآن به ما نوید داده شده بود و رزمندگان اسلام بر همون مسیر قدم برداشتن و به این پیروزی‌های بزرگ دست پیدا کرد.
بله، بپردازیم به مسیر مقاومت. آقای دکتر، تاکید بر تداوم مسیر مقاومت چه تأثیری میتونه بر آینده تحولات لبنان و منطقه داشته باشه؟
دولت لبنان در یکی دو گام آخری که برداشت، متاسفانه همراهی کرد یا همسو شد با برخی از پروژه‌های منطقه‌ای و حتی دشمنان مردم لبنان، اما این روند نتونست ادامه پیدا بکنه. تلاش بسیاری شد از سمت رژیم صهیونیستی، برخی از همسایگان لبنان، برخی از گروه های خائنی که در لبنان از گذشته بودند و هنوز هم به صورت موریانه‌ای دارن فعالیت میکنند. یه دوره کفتاروار به ملت لبنان حمله کردند و حال در سعی میکنند در خفا اقداماتشون انجام بدن. برخی از کشورهای غربی تلاش بسیار دارن که حزب الله رو خل سلاح بکنن، یعنی اولین گامشون این بود که حزب الله رو به عنوان یک جنبش سیاسی معرفی بکنن و بعد نظامیش رو ازش بگیرن. در گام بعدی هم حزب کامل حزب الله بود، حتما این پروژه به این گونه داشت پیش میرفت. اما ما شاهد بودیم که حزب الله نه تنها مانع از این موضوع شد، بلکه در این مسیر در همین کوتاه مدت از خودش شرایطی رو به رخ دشمنان کشید، مواردی رو بروز داد که دشمن فهمید توان حزب الله توانی نیستش که با چند حمله یا با تصرف بخشی از سرزمین لبنان بشه اونو از بین برد و حتی اون تصرف و اون اشغال نمیتونه ادامه دار باشه، چون حزب الله مجموعه ای نیست که مختص تعداد نفرات نیروهاش باشه. حزب الله یک مجموعه در قلوب امت اسلامی است، در قلب تمام مردم لبنان و ریشه ای که حزب الله داره ریشش در اندیشه است، ریشش یک تفکر، یک مکتب و محور مقاومت روی این موضوع تاکید داشته که اصلا موضوع اندیشه در محور مقاومت روش کار شده. به همین دلیل ما عرض میکنیم که مکتب محور مقاومت مکتب حسینی است.
بله دکتر نجار، حالا علاوه بر در واقع حزب الله لبنان، ما میبینیم که در جبهه دیگه انصار الله یمن هم همین مسیر رو دارن میرن. از آن سو و آن جبهه چه ارزیابی دارید حضرت عالی؟
خب انصار الله یمن هم در همین مسیر، در مسیر مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با دشمنان امت مسلمان گام برداشتن، ایستادگی کردن، جنگ کردن و حتی شهدای بسیاری رو دادن. در این مسیر فشارهای بسیار رو تحمل کردن، اما هم در مورد جنگ سعودی با یمن که رژیم آل سعود مجبور شد با همراه ائتلافی که همراهش بود مجبور به پذیرش شروط یمن شد تا آتش بس برقرار بشه.
بسیار خوب.
اون مال در اون دوره بود.
بله.
در این دوره هم که عربستان الان به دستور امریکا و رژیم صهیونیستی به یمن داره حمله میکنه.
بله.
یک اطاعت کورکورانه و احمقانه ای رو داره اجرا میکنه، زیرا
بله.
نه تنها منافع اقتصادیش آسیب داره میبینه، بلکه از لحاظ سرزمینی هم داره آسیب‌های بسیار زیاد می‌بینه و یمن انصار الله و مردم یمن همچنان پابرجا و مقتدر ایستادن.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم جناب آقای همتی،
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
تنیده یاد تو در تارا بودم. بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی صدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن میهنه میهن به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر بردی صدای نام تو صدای نام تو بود و نبودم صدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن میهنه میهن
زهرتون بخیر. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. سایه روشن با موضوع فرزندآوری به مدت 29 دقیقه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه ایران یه سوال دیگه.
زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
چرا سیاست‌های مالی کوتاه مدت نتوانستند بر تصمیم بلند مدت خانواده‌ها برای فرزند آوری اثر بگذارند؟ چرا سیاست‌های جمعیتی بدون پشتوانه پژوهشی و ارزیابی علمی اجرا شدند؟ چرا سیاست‌های آموزشی نتوانستند امنیت روانی نسل جوان را برای تشکیل خانواده تقویت کنند؟ چرا سیاست‌های فرزند آوری بدون اصلاح ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی توانند موفق شوند؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. فرصت فرزند آوری برای زنان و مردان در ایران بسیار بالاست. اکثر سیاست های اشتغال زنان با سیاست های فرزند آوری همراستا نیستند.